تازه ترین خبرهای ورزشی و آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در هفتمین دوره رقابت‌های جام قهرمانان بزرگ جهان برابر تیم قدرتمند آمریکا 3-2 به پیروزی رسید. در روز دوم این مسابقات در ژاپن ساعتی پیش تیم ایران در حالی که ست‌های اول و دوم را با نتایج 20-25 و 17-25 به تیم آمریکا واگذار کرده بود، اما با تلاش و همت بازیکنان به بازی برگشت و ست‌های سوم، چهارم و پنجم را به ترتیب با نتایج 27-25، 25-21 و 15-12 به پیروزی رسید و دومین برد خود را رقم زد. ملی‌پوشان شایسته کشورمان که دیروز هم در نخستین دیدار خود 3-2 تیم ایتالیا را برده بودند، جمعه به مصاف برزیل خواهند رفت. در دیگر بازی امروز ایتالیا 3-2 برزیل رو شکست داد. از دقایق دیگر هم فرانسه با ژاپن میزبان روبرو می شود. این رقابت ها با حضور 6 تیم برگزار می شود. بعد از صعود مقتدرانه تیم پرسپولیس به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا روحیه بالای شاگردان برانکو ایوانکوویچ را عامل پیروزی برابر نماینده عربستان دانست و نوشت ایرانی ها روحیه فوق‌العاده خود را همانند بازی رفت که 2 گل خورده بودند حفظ کردند. سلطانی پر وزیر ورزش و جوانان هم در پیامی پیروزی پرسپولیس و صعود این تیم را به مرحله نیمه نهایی تبریک گفت. تیم فوتبال پرسپولیس دیشب در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی امارات 3-1 تیم الاهلی عربستان را شکست داد و در مجموع 2 بازی با نتیجه 5-3 پیروز و به جمع 4 تیم برتر آسیا راه یافت. در این دیدار علی علیپور در دقیقه 5 و گادوین منشا و مهدی طارمی در دقایق 82 و 93 از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس گلزنی کردند و تک گل الاهلی را صالح العمری در دقیقه 52 به ثمر رساند. ضمن اینکه کمال کامیابی‌نیا در دقیقه 11 با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد و پرسپولیس بیش از 80 دقیقه 10 نفره مقابل تیم قدرتمند و متمول عربستانی بازی کرد و با شکست این تیم شبی به یاد ماندنی را برای هوادارانش رقم زد. شاگردان برانکو در مرحله نیمه نهایی به مصاف الهلال عربستان می روند. بازی رفت این مرحله 4 مهر به میزبانی الهلال در ابوظبی و بازی برگشت 25 مهر به میزبانی پرسپولیس در مسقط عمان برگزار می شود. و در آغاز دور گروهی فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب در بازی‌های مهم گروه‌های 1-4 منچستر یونایتد انگلیس 3-0 بازل سوئیس رو شکست داد. بایرن مونیخ آلمان با 3 گل اندرلخت بلژیک رو برد. پاریس سن ژرمن فرانسه با 5 گل بر سلتیک اسکاتلند غلبه کرد. چلسی انگلیس 6-0 قره‌باغ جمهوری آذربایجان را از پیش رو برداشت. دیدار آیس روم ایتالیا و اتلتیکو مادرید اسپانیا بدون گل مساوی به پایان رسید و بارسلونا با هتریک لیونل مسی با نتیجه 3-0 یوونتوس ایتالیا را شکست داد. امشب نیز در بازی‌های مهم گروه‌های 5-8 لیورپول انگلیس با سویای اسپانیا، فاینورد هلند با منچستر سیتی انگلیس، رئال مادرید اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی با آپوئل قبرس و تاتنهام انگلیس با بوروسیا دورتموند آلمان مقابل هم به میدان می‌روند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به پیک نیمروزی. من علی مهنافر تا انتهای برنامه انشاءالله همراهتون هستم. اما تو پیک نیمروزی گزارش های خواهید شنید در خصوص حقوقی های نجومی، نخستین جلسه شورای عالی کار، پیگیری مسئله کارگزارای مخابرات و پتانسیل صنعت نرم افزار برای اشتغال زایی و تلاش هم میکنیم که همزمان اگر بتونیم انشاءالله با سفر وزیر امور خارجه ارتباط زنده خبری هم با روسیه داشته باشیم. یک بار دیگه فقط این نکته رو عرض بکنم که 3610 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون پیک نیمروزی حتما شرکت بکنید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب همین اول برنامه من میخوام چند تا پیام کوتاهی که شما لطف کردید برامون فرستادید رو تقدیمتون بکنم. گفتید که صدای ما راننده های سرگردان توی بازیچه ماهیرو رو به گوش مسئولین برسونید. یه هفته است توی طوفان و گردوخاک گرفتاریم و مسئولین استانی هم عاجزن از اینکه مسائل گمرکی رو با افغانستان حل بکنن. یه پیام کوتاه دیگه هم داریم که گفتن چرا هیئت امنای صرف جوی ارزی هیچ اقدامی برای خرید پروتز برای بچه‌های کم شنوا انجام نمیدن. دستشون درد نکنه، دست شما هم درد نکنه که بر ما پیام کوتاه میفرستید. دوباره میگم 3610 رو فراموش نکنید. اما قبل از اینکه وارد اولین موضوع گزارشمون بشیم، اظهارات رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری توی دانشگاه‌ها رو براتون بخونم. حجت الاسلام محمدیان گفتن که برخوردی با نجومی بگیران نشده، فقط چند روزی دچار اضطراب شدند. رئیس نهاد نمایندگی توی دانشگاه‌ها همچنین در جمع دانشگاه هم گفتن، دانشجویان البته، گفتن که همه از بیت المال نمیخورن بلکه عده اندک هستن. هر چند گویا اونها هم مرد عنوان شدن و همه چیزم پاک شد. احتمالاً باید از اونها عذرخواهی هم بکنیم، حقوقم بهشون بدیم که بهشون استرس وارد کردیم. این خبر وقتی منتشر شد در خصوص تبرئه نجومی بگیرا تو دیوان محاسبات، این موضوع رو بار دیگه تیتر رسانه‌ها کرده. اما پورمختار، آقای پورمختار نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به پیک امروزی میگه نجومی بگیرا تبرئه نشدن. ایشون گفتن که بیشتر نجومی بگیرا نه فقط تخلف بلکه حتی جرم هم مرتکب شدن.
بنده تا رستوران محاسبات صحبتی داشتم، ایشون اون خبر منتشر رو در واقع ناصحیح میدونه و اعتقاد داره که تبرئه‌ای در کار نبوده بلکه رسیدگی شده و حالا مسترد شده مجموعه پولای دریافتی نامشروع و غیرقانونی توسط حالا اون بخش از نظام بگیرانی که پرونده شده بوده در آن دیوان. ما تا صرف برگشت دادن پول رو ما کافی نمیدونیم، بلکه دیوان طبیعتا باید رسیدگی را این موضوع نحوه تخلف و مجازات هایی که در اختیارش هست از نظر قانونی هم اعمال بکنه. این رو مقرر شد که ریاست دیوان گزارشی بفرسته از اقدامات در خصوص این تعداد که نزدیک 100 نفری که پرونده دارن در دیوان.
این خلاف قانون صورت گرفت، چون خیلی‌ها میگن که خب به هر حال زمانی که نای حقوقا رو میگرفتن یک قوانینی وجود نداشته، یعنی قوانین خیلی منقح شده‌ای نبوده که اینها رو منع بکنه، به خاطر این اینها شاید تخلفی رو مرتکب نشده باشن.
ببینید در تخلف بودنش که هیچ شکی نیست، نه اول شده لسه مرتکب در واقع هم تخلف اداری شدن هم بعضاً جرم از اون باب که رعایت نکردن مقررات اون رو، اون قانونگذار حدود این رو تعیین کرده و بر همون اساس بخش عمده از اینها عدول کردن از این چارچوب‌های قانونی که به اعتقاد من جرم مثل آقای تخلف در اطلمان محسوب میشه یا تو استفاده از بالاخره اون حقیقت هست، بخشی هم به عنوان تخلف هست از این باب که گرچه ممکنه یک اختیاری، البته این محدود ها، یعنی تعداد افرادی که صاحب اختیار بودن که خودشون برای خودشون حقوق تعیین بکنن بسیار کم بودن، بسیار کم در حد چند نفر. خب اینها هم عدول کردن از اون مقررات اصلی. ما
بله، قوانینی که وجود داشته ظاهرا یک تفسیره هایی داشته که به اینها اجازه میداده که برداشت هایی داشته باشن، حالا در حد اون چیزی که ما الان حقوق نجومی میدونیم. یعنی نظر شما این هستش که همچون مقرراتی نبوده؟ نه،
ببین در یک جاهایی که مقررات بوده عدول کردن از اون حدودی که قانون تعیین کرده، مثلا قانون مدیر فرمان کشوری یک اجازه ای رو به هم دستگاه داده بوده از جمله بانک ها و بیمه ها که بعد دیگه حالا به نوعی رفتن اجازه گرفتن و این رو تصدی دادن به یه بخشای دیگه که اونجا گفته که به طور خاص میشه به بعضی از اشخاص فوق‌العاده اضافی پرداخت کرد. این فوق‌العاده هم غیر مستمر باید باشه، یعنی اثری در بازنشستگی نباید داشته باشه، ولی اینا مستمرش کردن و اثر بخشش کردن در محاسبه حقوق بازنشستگی. خب اینها در واقع مثل تخلف هست و سخته دیگه در این باید به تصویب شورای حقوق دستمزد می‌رسیده که نرسیده. خب طبیعتاً اساس این میشه غیرقانونی، گرچه قانون اختیار داده ولی منوط به تصویب شورای حقوق دستمزد. این اتفاق راجع به اکثر اینها نیفتاده و از این جهت این کار
سقف حقوق تعیین شده بوده، چون بعضی ها میگن که مثلا 7 برابر حداقل حقوق در اون دستگاهی که ایشون مدیریتش رو داشته مجاز بوده. میخوام ببینم این سقف حقوقی دقیقا چقدر بوده.
اون روز که این آقا این حقوق دریافت کردن نه بیشتر حقوق میشده 10 تا 11 میگن، نه 20 تومن و 30 تومن و 50 تومن و حالا بالاتر. و بر همین اساس قانون اگر اجازه داده محدود بوده و بایستی این هم رعایت می شده، اون سقفی که اون همون 7 برابر حداقل حقوق تعریف شده بوده، خب این هم رعایت نشده.
خب دوستان، خوبم مصاحبه پیک نیمروزی رو با آقای پور مختار شنیدی درباره حقوق‌های نجومی. 3610 هم شماره پیام کوتاه ماه. برام فرستادین اگه امکانش هست این موضوع رو بررسی بکنید که چرا شغل پزشکی اهمیتش از همه مشاغل بالاتره و درآمدش هم به حدی بالا رفته که بعضی از پزشکا درآمد چندین برابر مقامات عالی اجرایی دارن. با این حال همیشه خودشون هم مظلوم نشون میدن. چرا دانشگاه‌ها به پذیرش و تربیت پزشکا بیشتر اقدام نمی‌کنه؟ درسته که پزشک مهمه، اما بدون کارگر، مهندس، راننده، بنا، سرباز، مرزدار، راهدار، هنرمند، صنعتکار و از همه مهمتر کشاورز که نون مردم و نیروهای مسلحی که چارچوب کشور رو حراست میکنن، چرخ زندگی بشر نمیچرخه. دوباره بگم 3610 رو فراموش نکنید. اما اولین جلسه شورای عالی کار توی سال 96 دیشب با حضور معاون روابط کار، وزیر کار و شرکای اجتماعی در این وزارتخونه برگزار شد. قرار بود توی نشست در خصوص کمیته دستمزد و همینطور امنیت شغلی تصمیمایی گرفته بشه که این موضوع رو می‌خوایم با آقای علی خدایی عضو شورای عالی کار مطرح بکنیم و ازشون اطلاعات بیشتر بگیریم. آقای خدایی سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به پیک نیمروزی.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقا چه اتفاقاتی افتاد تو جلسه دیشب؟
همونطور که فرمودی جلسه دیروز با دستور کار تعیین تکلیف راجع به امنیت شغلی کارگرا و مواردی که در حوزه روابط کار وجود داره، مشکلاتی که کارگران روبرو هستن، اون برگزار شد و نهایتاً بعد از بحث و بررسی فراوان حدود 4 ساعت جلسه به درازا کشید، منجر شد به تشکیل 3 کمیته در ذیل شورای عالی کار که به ترتیب کمیته اول به عنوان کمیته روابط کار مسئولیت بررسی آیین‌نامه های موجود رو بر عهده گرفت و تدوین دستورالعمل مربوط به ماده 7 قانون کار، تفسیر 1 ماده 7 قانون کار که موضوع امنیت شغلی کارگرها را از منظر قانونی باید تعمیم میکنند. اولین کارگروه، اولین کمیته به این شکل تشکیل شد. کمیته دوم راجع به دستمزد کارگرها، یعنی معیشتشون.
خب همین چه فرقی با گذشته قرار بکنه جناب خدایی؟ دستمزد کارگرها
در خصوص حوزه روابط کار هم که عرض کردم، با وجود اینکه بیش از 26 سال از تصویب قانون کار میگذره، برخی از مواد قانون کار مقفول باقی مونده.
بله.
من جمله اونها تفسیر 1 ماده 7 قانون کار هست که مقرر کرده حتی اکثر مدت برای کارهای با جنبه موقت تعیین بکنه قانونگذار.
بله.
و برداشت ما از این قانون این هست که وقتی برای کار موقت سقف تعیین کنیم، تکلیف در کارهای مستمر مشخص است. برای کارهای با جنبه مستمر قرارداد موقت معنی نداره، به واسطه سقفی محدود بشه. به عنوان مثال در کشورهای دیگه این اتفاق اینجور رقم میخوره که محدود میکنن قرارداد موقت در کارهای مستمر، یا به دوره‌های زمانی یا به توالی قراردادها، یعنی حتی اکثر تو اکثر کشورها برای یک کارگر 2 بار قرارداد موقت یا 3 بار قرارداد موقت قابل تمدید است، بعد از اون باید تبدیل به قرارداد دائم باشه.
درسته.
و از نظر زمانی هم بعضاً 3 سال 5 سال حتی اکثر زمانی است که در کار با جنبه مستمر میشه قرارداد موقت با کارگر است. ولی متاسفانه در کشور ما با توجه به اینکه این موضوع مورد غفلت واقع شده، الان بیش از 95% قراردادهای ما تبدیل شده به قراردادهای موقت.
بله.
و عملاً با نبود امنیت شغلی، باقی مواد قانون کار هم که جنبه حمایتی از نیروی کار دارن، از قابلیت خودشون افتادن و به هیچ عنوان نمیتونن حمایت کنن از نیروی کار.
خب
به خاطر این اکثریت اعضای جلسه و قبل از اون هم در همایشی که برگزار شد به همین منظور، کنفرانسی در مجموعه وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی و جلسات متعددی که ما از پایان سال گذشته به این بر برگزار کردیم در این حوزه خارج از جلسه شورای عالی کار، هر سه گروه به این نتیجه رسیدیم که این قسمت هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت موضوع امنیت شغلی کارگرها یه وضعیت نابسامانی داره و باید بررسی بکنیم که چطور میتونیم اینو یه مقدار بهترش بکنیم وضعیت
رو.
نهایتا مأموریت به این کمیته روابط کار واگذار شد که هم دستورالعمل دفتر یک ماده 7 رو تنظیم بکنه و هم بررسی انجام بده روی تمام آیین‌نامه ها و دستورالعمل هایی که تا به امروز صادر شده و نهایتا نتونسته انتظار ما رو برای تامین امنیت شغلی کارگرها برآورده بکنه تا بهبود بدیم این روند.
خب یعنی انشالله در مورد مدت قراردادها و یا دستمزدها و به ویژه این قراردادهای سفید امضا میخواستم ازتون بپرسم چون وقتمون چنان نداریم. خب این قرارداد سفید امضا به کجا میرسه؟
این در خصوص قراردادهای سفید امضا سامانه ای که از ابتدای مهر ماه قرار هست جاری بشه یا قسمت عمده ای از مشکلات رو امیدواریم که حل بشه
ان شاء الله.
متاسفانه به صورت پایلوت هست قطعی نمیتونیم نظر بدیم مشکل حل میکنه. ما باز هم یکی از مواد مقفول قانون کار بود، تفسیر ماده 10 قانون کار تأکید کرده بود که یه نسخه از قراردادها باید تحویل وزارت کار بشه و اداره کار. این مورد چون انجام نمیشد تا به امروز امکان عقد قرارداد سفید امضا مهیا بود، ولی وقتی قرار بشه کارفرما به محض عقد قرارداد یک نسخهشو تقدیم وزارت کار بکنه، حالا با راهکارها و ضمانتهای اجرایی که باید براش اندیشیده بشه، مطمئنا میتونه دوباره قراردادهای سفید امضا رو سد بکنه. اونو امیدواریم از سامانه‌ای که داره راه اندازی میشه ازش نتیجه بگیریم.
بله دست شما درد نکنه، انشالله که اتفاقات خوبی بیفته هم در مورد قراردادها، مدت قراردادها و هم در مورد دستمزد کارگران. متشکرم ازتون، ممنونم وقت گذاشتید.
خواهش میکنم، متشکرم،
سلامت باشید. دوستای خوبم 3610 میکنم 3610 رو فراموش نکنید، نظر انتقاد پیشنهاد و یا اگه سوالی هم دارید حتما با ما در میون بذارید. خب یک موضوعی اتفاق افتاده بود که من توی عناوینم گفتم، صنعت نرم افزار یکی از صنایع اشتغالزا توی کشوری که در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال باید مورد توجه قرار بگیره. از مزیت‌های صنعت اینه که هزینه ایجاد هر شغل توی این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر بسیار ناچیزه. این رو هم انشالله بررسی خواهیم کرد اگر فرصت داشته باشیم، چون یه گزارش همکارم نصیری تهیه کرده، اون رو هم انشالله اگر برسیم حتما بهش خواهیم پرداخت. اما یه تعداد زیادی از کارگزارای مخابرات روستایی میگن با وجود این که مجلس و وزارت کار مخابرات و موظف به انعقاد قرارداد دائم با اونها کرده، اما مخابرات از این موضوع خودداری میکنه. آقای صالحی از نماینده های کارگزاران و مخابراتی در گفتگو با پیک نیمروزی در این باره توضیحات داده، اینو با هم بشنویم. اول
ما کارگزاران مخابرات روستایی در از اسفند 93 ماده به نام ماده 83 تحت عنوان مکلف شدن شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم و استمرار بیمه تا زمان بازنشستگی برامون تصویب شده. یعنی هدف قانونگذار از تصویب این ماده تأمین امنیت شغلی ما کارگزاران بوده که اگه قانونگذار هدف غیر از این داشت لفظ بازنشستگی رو نمی آورد. چه مخابرات متاسفانه از سال 93 اقدام به انعقاد قراردادهای موقت یک ساله و هر سال تغییر و دستکاری در ماهیت آن قراردادها کرده که این دستخط تغییراتی شده که به ذره کارگزاران بوده و ما اصرار بر اجرای کامل قانون و نصف مد قانون داشتیم که ماده 83 باید کامل اجرا بشه. به هر حال طی استعلامی که نظریه مشورتی که آقای هدایتان به عنوان معاون وزیر کار در از مجلس کرده بودن در تاریخ 6/7/95 این نظریه مشورتی اومده که این قرارداد باید به صورت مستمر بسته شود. بر اساس قانون در کارهای با جنبه استمرار شرع دیوان به شماره 402 از هیئت عمومی دیوان به شماره 402 به تاریخ 21/9/90 کاملا شفاف سازی کرده در کارهایی با جنبه استمرار قرارداد دائمی طرفه می شود. خب با اسناد به این بخشنامه، به این بدنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 141/28 که وزارت کار مانند وزارت کار صادر کرده، شرکت مخابرات مکلف به انعقاد قرارداد دائم شده که متاسفانه از زیر بار قانون مخابرات در رسته و اجراش نمی کنه. یعنی تحت هیچ شرایطی اعتقادی به اصل
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا جوار آینه و گنبد و حرم
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
ساعت 14:48 دقیقه و 30 ثانیه است و از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما ایرانیان، شما شنوندگان همیشه همراه رادیو معارف هستیم و افتخار میکنیم به این همراهی. انشالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید و روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، یه خسته نباشید. میگم به همه شما که تا این لحظه سر کار بودین و کم کم دارید آماده میشید برای اینکه برید سمت منزل و استراحت و انجام بقیه امور روزانه. انشالله تا لحظاتی دیگه برنامه پیشرفت رو تقدیم حضورتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده در رابطه با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این برنامه برای ما خواهند گفت و پس از برنامه پیشرفت هم برنامه سروش آسمانی رو به مدت 30 دقیقه میتونید شنونده باشید. از بیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری آیه 55 سوره انفال رو برای شما خواهند گفت. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پیشرفت باشید.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان رادیو سراسری معارف. انشالله که حالتون خوبه و فرصت شنیدن مباحث برنامه امروز پیشرفت رو دارید. با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده، عضو محترم هیئت علمی جامعة المصطفی، در برنامه پیشرفت به تبیین مباحث مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازیم. اگه خاطر شریفتون باشه تا کنون در 3 محور مباحث رو با این بزرگوار مورد نقد و بررسی قرار دادیم. ابتدا الگوهای خرد الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت رو برشمردیم و درباره هر کدوم از اونها توضیحات لازم رو به فراخور وقت برنامه ارائه کردیم و مباحث بسیار مهم و کلیدی جناب دکتر یوسف زاده رو در این خصوص شنیدیم. سپس وضعیت موجود رو بررسی کردیم. در حال حاضر با توجه به الگوهایی که تعریف کردیم در موضوعات فرهنگی، وضعیت کشور ما چگونه است و نگاه آسیب شناسانه هم به این مبحث داشتیم، یعنی چرا در این وضعیت قرار داریم و چرا با اون وضعیت مطلوب فاصله داریم. مطالب خوبی بود، مطالبی که واقعا بروز هست و در جامعه خیلی زود و راحت میشه این موارد رو لمس کرد و از نزدیک باش مواجه شد. محور سوم بحث ما با جناب دکتر یوسف زاده راه‌های اصلی رسیدن به این وضعیت مطلوب بود، یعنی ما چگونه باید حرکت کنیم، در چه مسیری قرار بگیریم که ما رو به اون وضعیت مطلوب میرسونه. در این باره هم مباحث استاد یوسف زاده بسیار ارزشمند و قابل استفاده بود. آخرین مبحثی که ما درباره رسیدن به وضع مطلوب از وضعیت موجود و حرکت به سمت الگو خدمت جناب آقای یوسف زاده مطرح کردیم و نکات خوبی داشتن و مباحثشون ناتمام بود، در خصوص اون شاهراه اصلی که در حقیقت ما رو میرسونه به اون هدفی که دنبالش هستیم، یعنی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. و این شاهراه اصلی ویژگی هایی داره که مباحثش ناظر به نظام های رقیب و مفاهیم متناظر هم هست. یعنی اگر ما میخواییم بگیم که عدالت اون محور اصلی رسیدن به وضعیت مطلوب هست، در مقایسه با نظام‌های رقیب جایگاه عدالت کجاست و اونها آیا به عدالت توجه دارن یا خیر؟ نظم اجتماعی در این محور جایگاهش کجاست و ارتباط عدالت، نظم اجتماعی و عقلانیت با هم چگونه است؟ در خلال این مباحث جناب طروسف‌زاده نقدی هم داشتن به آنچه که در دنیای غرب به عنوان تجدد بهش پرداخته میشه. چند جمله کلیدی رو از خلال صحبت‌های آقای دکتر یوسف‌زاده من انتخاب کردم که خدمتون میگم. آقای دکتر یوسف‌زاده در برنامه قبل اشاره داشتن که اگر بخوایم عقلانیت رو محور کار قرار بدیم، ممکنه در درک مسائل کلی محور قرار گرفتن عقلانیت راهگشا باشه و به ما کمک کنه، اما در رفتارها که وقتی مفاهیم خیلی جزئی‌تر میشن، اینجا کمیته عقلانیت میلنگه و راهگشا نیست. در بررسی بحث توسعه در مغرب زمین ما میرسیم به موضوع توسعه اما به پیشرفت نمیرسیم. این یک جملات کلیدی بود که در صحبت‌های ایشون بود. دنیای متجدد اعلام میکنه که ما دنیای نظم و انضباط هستیم. اینو ما در رفتاراشون میبینیم اما دنیای پیشرفته نیستن. این مفهوم رو تا حدودی در برنامه قبل توضیح دادیم. در این برنامه انشاءالله در خدمت آقای دکتر هستیم. ذیل بحث عدالت، نظم اجتماعی و عقلانیت هم این مفاهیم رو برای ما توضیح میدن و هم در مقایسه با مفاهیم متناظر نقد خودشون رو بیان میکنن. آقای دکتر یوسف‌زاده من خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید و ما انشاءالله استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف عرض سلام دارم و طبق برنامه‌های گذشته آرزو می‌کنم مباحثی که در این برنامه‌ها صورت می‌گیره مفید حال شنوندگان باشه و برای کشور ما در جهت برنامه‌ریزی بتونه کمکی کرده باشه.
بله.
مقدمه خوبی رو فرمودید جناب آقای موسوی نژاد، تشکر میکنم و بازم عرض میکنم اون جمع‌بندی که از جلسات قبلی از برنامه‌های قبلی ارائه میدهید خیلی کمک میکنه برای روند بحث.
بله.
باز هم خلاصه عرض میکنم الگوی اسلام ایرانی پیشرفت دارای سه مؤلفه هست: مؤلفه وضع موجود، مؤلفه وضع مطلوب.
بله.
و مؤلفه حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب.
بله.
اسم مؤلفه سوم رو گذاشتیم راهبردهای حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب.
بله.
در اینجا راهبردهای زیادی رو مورد توجه قرار دادیم و به فراخور زمانی که داشتیم بحث کردیم و معترفیم که البته گذرا از بیان این راهبردها عبور کردیم، چون شنوندگان ما مخاطب برنامه و به نظرم میاد که مخاطب فرهیخته است، مخاطب باسواد الیت و نیاز به توضیح بیش از این نداره. بنابراین در راهبردها بحث هایی که انجام دادیم، 20 و چند راهبردی که مطرح کردیم، عرض شد که راهبردهای اساسی و کلانی هم وجود داره که شما ازش تعبیر کردید به شاهراه ها. تعبیر خوبی هم هست به نظر من، که مهمترین اینها عبارت بود از عدالت. یعنی عدالت به مثابه یک شاهراه نیل به الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی. من تعبیر می کنم عدالت به عنوان یک اصل راهبردی فرازمانی و فرامکانی در جهت نیل به الگوی اسلام ایرانی پیشرفت.
بله.
منتها ما چون در واقع مباحث عمدتا نگاه دینی رو دنبال میکنیم، مخاطبان ما ذهنشون آمیخته است با مفاهیمی که از نظام تعلیم و تربیت میگیرند، مفاهیم جامعه شناختی، سیاسی، روانشناختی، مدیریتی و به خصوص در علوم اجتماعی مفاهیمی در حوزه توسعه و پیشرفت مطرحه که یه مقدار ممکنه برای شنوندگان ما سوال باشه که این مفاهیم چه نسبتی با اون راهبردها و اهدافی داره که شما دارید در این برنامه گفتگو میکنید. مثل عدالت، در جامعه شناسی ما با مفهوم نظم اجتماعی سر و کار داریم، با مفهوم عقلانیت